بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. روایتی رو مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار نقل کردن در جلد 75 صفحه 4 از امیرالمؤمنین. تا جایی که یادم میاد این حدیث رو در این کلاس نخوندم، شاید در کلاس دیگه خونده باشه. از امیرالمؤمنین که قال یوما فی مسجد الکوفه و عنده وجوه الناس، حضرت یک روزی در مسجد کوفه در مقابل بزرگان و سرشناسان از مردم فرمودند که ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن شدید. ما در یک روزگار کجی و یک زمانه ناسپاسی به سر میبریم. یعد فیه المحسن و مسیعا و یزداد و ظالم و فیه اطوا. امروز هم همین، این درس تاریخ، خاصیت تاریخ، روزگاری که نیکوکار در اون بدکار شمرده میشه و ستمگر هر روز بر سرکشی خودش و نخوت خودش اضافه میکنه. لا ننتفع به ما علمنا، به اون چیزایی که میدونیم نفعی نمیبریم از اونها، بهرهی نمیبریم. یه حقایق رو میدونیم راجب دشمنان، راجب خودمون، راجب مردممون. ولا نسأل عما جهلنا، از اون چیزی که نمیدونیم هم نمیپرسیم. ولا نتخوف قارعه حتی تحل بنا. شاید این روایت رو خونده باشم، ولی احساس میکنم خونده، حالا تو این کلاس شاید خونده باشم، ولی در هر صورت حال امروز ماست. اون چیزی رو که نمیدونیم نمیپرسیم و از هیچ بلایی هم تا سر ما فرود نیاد نمیترسیم. و ناسو علی اربعه اصناف، مردم چهار گروهن. دسته اول، من هم من لا یمنعه الفساد و فی الارض الا مهانت نفسه و کلالت حده و نذید وفره یا وفره. دسته اول اونایی هن که اون چیزی که اونها را از تبهکاری و فتنه و فساد در زمین مانع میشه ضعف درونی اونهاست، کندی شمشیر اونهاست، کمی مال و ثروتشونه. این آدم های پستی هن که نمیتونن فساد کنن. اگر دستشون پر باشه، اگر قدرت دستشون بیفته، چه ها که نمی کنن. یعنی اینا آب نمیبینن وگرنه شناگرهای خوبی هن. و من هم المسلط به سیفه، المعلن به شره و المجلب به خیلهی و رجله. دسته دوم اونایی هن که شمشیر از نیام بیرون کشیدن، شمشیر کشیدن علنن، شر و بدی خودشون رو آشکار کردن. و المجلب به خیلهی و رجله، سواره و پیاده های خودشون رو فراخوان زدن، گفتن دور من جمع شید، از هر طیف و از هر دسته و گروهی که قبولشون دارن اونا رو فراخوان کردن. قد اهلک نفسه و اوبق دینه لحطام ینتهزه او مقنب یقوده. خودشون رو برای فتنه و آشوب آماده کردن به خاطر به دست آوردن مال و منال یا سالاری و ریاست بر دسته ای، او منبر یفرعه یا نشستن بر کرسی و منبری. هدفشونه که به ریاست برسن. اگر ریاست اونها رو تأمین کنی کاری باید نداره، ولی همچی که از ریاست بیفتن آسمون رو به زمین میدوزن، خودشونو برای فتنه و آشوب آماده میکنن، فراخوان میزنن از یه ده سوء استفاده میکنن، یه در تحمیق میکنن، دینشون رو زیر پا میگذارن. و لبئس المتجر و انتر الدنیا لنفس که ثمنا، چه بد تجارتیه که دنیا رو بهای جان خودت بدونی، دنیا رو با آشوب بکشی برای اینکه خودت حفظ بشی. و من مالک عند الله عوضا، و اون دنیا رو به جای اون چیزی که نزد خدا هست انتخاب کنی. اینم دسته دوم. دسته سوم، و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره. قیافه امام زین العباسی میگیرن، سبحان قدوس میگن، حرفای ظاهرا خوب برای مردم میزنن برای اینکه دنیا رو به دست بیارن. کسانی که با کار آخرت دنیا رو طلب میکنن، ولا یطلب الاخره به عمل دنیا، چپکیشو کار ندارن، نمیگن کار دنیا انجام بدیم که آخرت رو به دست بیاریم، کار آخرتی انجام میدن برای به دست آوردن دنیا. چی کار میکنن؟ قد تامنم این شخصه، سراشونو میندازن پایین، و قاربم این خطوه، گام های کوچیک برمیدارن، و شمرم این صوبه، دامن های خودشونو جمع میکنن، و زخرفم این نفس هیل الامانه، به دور امانتداری و درستکاری تظاهر میکنن. و اتخذ سر الله تعالی ذریعة الى المعصیه، دین خدا رو وسیله برای ارتکاب گناه قرار میدن، چون اگر ظاهر دینی بگیرن مردم به اونا اعتماد بکنن. دسته چهارم، و من هم من اقعده و انطلب الملکه ذعولت و نفسه و انتقاء و انقطاع و سببه، اونایی هن که به خاطر ضعف، به خاطر نداشتن امکانات، اونها از طلب مقام و ریاست دور شدن. خب تا اینجا که شبیه دسته اولن، نامای ضعیفی هن، ولی اینا یه فرقی با اونا دارن. اونا دسته اول با صفاتر هن، ضعیف و نفس هن، دنیا رو به دست نهی بردن، ولی اگه دستشون بیاد چه ها که نمی کنن. اینا چون دنیا بهشون نرسیده، خودشونو به قناعت و زهد و یعنی بی ارزگی خودشون رو اینجوری توجیه میکنن. فقصرت الحال و علی حاله فتحلا باسم القناعه، اسمشو قناعت میذارن، و تزین به لباس اهل زهاده، لباس اهل زهد میپوشن. و لیس من ذالک فی مراح ولا مقدا، در حالی که روز و شب آروم و قرار ندارن، یعنی همش منتظرن که فرصتی به اونها رو بکنن. این چهار دسته رو حضرت شمرد، دسته پنجم رو در زمره شمارش نیاورد، چون ابتدای روایت حضرت فرمود و ناسو علی اربعت اصناف، مردم چهار دسته، ولی یه گروه میمونن. و بقی رجال غذ ابصارهم ذکر المرجع، رجالون، این رجالون اینجا دلالت بر تقلیل داره، یعنی مردان اندکی باقی میمونن، تعداد اندک، حالا مردان که میگیم یعنی مردان و زنان، از باب تقلیل میگیم مردان، که یاد قیامت دیده های اونها رو از لذت های دنیا بسته. و عراق دموعهم خوف المحشر، ترس صحرای محشر عشق های اونها رو روان کرد. فهم بین شرید نائن و خائف مقموع و ساکت مکعوم و داع مخلص و ثکلان موجع، قد اخملت هم التقیه و شملت هم الذله. یکی از اینا میبینه از مردم گریخته، کنج عزلت گزیده، یکی ترسان و مقهور شده، یکی دهنشو بسته خاموش شده، یکی دردمند اندوهگینه، به خاطر حفظ دین، به خاطر حفظ جان در گمنامی به سر میبرن، و ظاهرا خاری اونها رو فرا گرفته. فهم فی بحر اجاج، انگاری در یک دریای شور و تلخی فرو رفتن. افواههم خامره و قلوبهم قرحه، دهنهاشون بسته است، دلهاشون مجروح مقروحه. قد وعدوا حتی ملوا، اینقدر دیگه اندرز دادن، اینقدر راه رو روشن کردن، اینقدر تذکر دادن، اینقدر توصیه کردن، نصیحت کردن، آینده رو دیدن، یه اینقدر پند و اندر زدن دیگه خسته شدن. و قه رو حتی ذلو، اینقدر مقهور شدن، اینقدر دیگران هزینه اقدامات بیخردانه خودشون رو انداختن گردن اینا که در بین مردم خار و بیارزش شدن. و قتلو حتی قلو، اینقدر از اینا کشته شدن از این گروه که دیگه تعدادشون خیلی کم شده. فلتکن الدنیا عندکم، بعد حضرت فرمود حالا شماها، حالا شما مخاطبین، این دسته ها رو شنیدید، دسته پنجام که مردان خدا هستن باشون آشنا شدید. فلتکن الدنیا عندکم اصغر من حثالت القرض و قرادت الجلم، دنیا باید در دیده های شما، در چشم شما کوچکتر، پستر از توفاله برگ درخت سلم، درخت سلم باشه که درختی برای دباغی کردن پوست به کار میبرن، خیلی درخت بیارزش یا برگش، چه برسه به توفالش. و تعذو به من کان قبلکم قبل ان یتعذ بکم من و تعذو به من کان قبلکم قبل ان یتعذ بکم من بعدکم، از حال قبلی های خودتون پند بگیرید، اندرز بگیرید، عبرت بگیرید، قبل از اونی که آیندگان از حال روز شما پند بگیرن، قبل از این که ما یه عبرت آیندگان بشید، از عبرت گذشتگان استفاده کنید که برای دیگران مایه عبرت از جهت منفی نشید. خب این روایت حرف درش زیاده که من روایت دیگه ایم البته انتخاب کردم، شاید بعدن خوندم، یه دونش رو عرض میکنم. از معصوم روایت شده، تصریح نشده کدومی که از معصوم، در اوائل لعالی هست، در بهار هست، در معدن الجواهر هست، که ان الناس اربعه، مردم چهار دستن، رجلون یعلم و یعلم انه یعلم، آن کس که بداند که بداند که بداند، اون کسی که میدانه آگاهه و خودش هم میدونه که آگاهه، فذاک مرشدون عالمون فتبعه، این مرشد عالمه، از این تبعیت کنید، از این تبعیت کنید. و رجل یعلم ولا یعلم انه یعلم، یک کسی هم کسی است که میدونه آگاهه ولی خودش نمیدونه که میدونه، این آدم بصیریه ولی به این بصیرت خودش واقف نیست، ولی خوب تشخیص میده، خوب ارزیابی میکنه، ولی خودش خبر نداره. فذاکه غافلون فایغزو، این غافل هوشیارش کنید، که این دوتا معنا داره، هم کسی که آگاه، خودش آگاه نیست بر بصیرتش، و شاید اصلا معنای درستش این کسی که این انادی نداره، میفهمه مسائلو ولی دچار غفلت شده، نیاز به تلنگر داره، نیاز به یه تشر داره، بیدارش کنید. و رجل لا یعلم و یعلم انه لا یعلم فذاک جاهل فعلمه، کسی که نمیدونه و میدونه که نمیدونه، خبر نداره، ناآگاه، میگه من از مسائل بی اطلاع. اینا خیلی چیز میشن، از اینا سوء استفاده میکنن، به اینا میگن که ما یک چیزی رو به فتح تا یا به کسر تا تکرار یا تکرار، اون تو برو رأی بده، اونا میره رأی میده، بعد بهش میگن خب این شد نتیجهش، میگه خب من این میونستم رأی نمیده، این جاهله، فعلمو یادش برید، آگاهش کنید. امروز در انقلاب اسلامی، بنده به عنوان برادر کوچیکتر به شما عرض میکنم، امروز یک مأموریت بزرگ در انقلاب اسلامی وجود داره که مورد غفلت قرار گرفته، اونم آگاه سازی مردم، بیدار کردن مردم، آگاهی بخشیه از راه درستش، نه با سر و صدا و هیاهو و فحش و بد و بیراه، با این تنبلی هایی که ما گرفتار شدیم، آنچه بر سر ما میاد حق ماست. رجل لا یعلم و یعلم انه لا یعلم، کسی نمیدونه و میدونه که نمیدونه، خب اینو میشه آگاه کرد، این انادی نداره. و رجل لا یعلم، کسی که نمیداند و یعلم انه یعلم، اون احمقی که فکر میکنه از همه بیشتر بفهم، اون کسی که نمیداند و خیال میکند که میداند، اون بیچاره ای که راجع به یه موضوعی آگاهی نداره بعد میاد توش اظهار نظر میکنه، راجع به محیط زیست ابراز نظر میکنه، راجع به رابطه با آمریکا ابراز نظر میکنه، راجع به مسئله خانوادگی ابراز نظر میکنه، راجع به سگ ابراز نظر میکنه، راجع به لوازم آب. تو چیکار؟ تو عالم دهری؟ تو که نمیدانی و فکر میکنی میدانی، فذاک ضال، این گمراهه، فرشدو اینو ارشادش کنید. این قبلی رو گفت فعلمو، بهش یاد بدین، چون یاد میگیره، آموزش پذیره. قبلی رو گفت بیدارش کنین، چون خوابه، اگه بیدارش کنی بیدار میشه. اولی هم گفت فتبعو، ازش تبعیت کنید، اون اولی که درجه یکه، میداند و میداند که میداند. بعدی رو فرمود بیدارش کنید، بعدی فرمود یادش، میگفت اینو ارشادش کنید، اینو راهنمایی کنید، ان شاء الله که قبول میکنه. فرشدو. خب خیلی طولانی شد، دیگه بریم سراغ بحثمون. ما امروز چند تا ارائه داریم غیر از ارائه یکی از دوستان که میدونم ارائه داره و موضوعش هم ازدواج های پیغمبر اکرم و دلیل ازدواج پیغمبر اکرم با حفصه و عایشه و بررسی ازدواج هایی که در زندگی ائمه علیهم السلام اتفاق افتاده و ظاهرا همسران ناشایستی داشتن. همین موضوعشون. کسی دیگه ارائه نداره؟ بس که امروز یه روزی یه ذره من امروز میتونم نفس بکشم در بین شما حرف بزنم. عرض میشود که پیش فرض دوم نسبت به طرحی که پیغمبر اکرم راجع به آینده داشتن، بی‌اعتنایی نسبت به آینده است. ایاتون باشه، ما فرض اول رو گفتیم چی بود؟ مسکوت گذاشتن آینده. گفتیم سوال این استش که آیا پیغمبر اکرم برای بعد از خودشون طرحی برای جامعه اسلامی داشتن یا نه؟ گفتیم فرضهایی رو میشه متصور شد. اولیش سکوته که بررسی کردیم، نقد کردیم. دومیش بی‌اعتنایی نسبت به آینده است. این به این معناست که باور کنیم پیغمبر اکرم خطر رو احساس میکرده، موقعیت آینده رو کاملا دریافته بوده، اما مسئولیت و رسالتش رو با مرگ خودش تمام شده تلقی میکرده. چون من بین مردم نیستم و خطری شخص من رو تهدید نمیکنه، هر چی میخواد بشه بشه. خب بعضی اینجوری حکومت میکنن، تا زمانی که هستن همه چی باید مرتب باشه، زمانی که نیستن همه چی باید خراب بشه چون من نیستم. بعضی اینجوری هم دیگه، خودشون یه مؤسسه درست میکنن، خوب جلو میره، بعد که کنارش میذارن یا مجبور میشه بره بر اساس فشار افکار عمومی یا دورش تموم میشه، مؤسسه رو نابود میکنه، میگه من نباشم نباشه بهتره، خودتون از اول بسازین. این چنین تصوری برای یک سیاستمدار هوشمندی مثل پیغمبر اکرم امکان پذیر هست یا نه؟ در مورد اون پیامبری که خدای متعال او رو به آرامش دعوت کرده، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که به رنج و سختی بیفتی، که هفته قبلم به این آیات اشاره کرد. عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، رنج شما مردم برای پیغمبر سخته، شیفته هدایت به مؤمنان رعوف و رحیمه. خب عرض کنم خدمت شما که من اینو جلسه آخر گفتم و توضیحشو دادم دیگه به همین مقدار، که این در واقع ملحق به همون نظریه سکوته. یا اینکه بگیم پیغمبر اکرم آینده جامعه رو به تدبیر امت واگذار کرده، یعنی باور کنیم که پیغمبر در زمان خودش پیشوای تعیین نکرده و این کار رو به عهده مردم گذاشته، گفته مردم خودشون بلدن انتخاب میکنن. مردم سالاری داریم ما در اسلام، مردم سالاری دینی داریم، در اسلام های مردم سالاری داریم، هر کی را که مردم خواستن. ممکنه مردم یه روز فرعون بخوان. ما راه رو برای انتخاب فرعون باز بذاریم برای مردم، این که سران مهاجر و انصار آینده امت رو رقم بزنن و تصمیم گیری کنن برای آینده جامعه، چنین ادعایی رو آیا میشه پذیرفت؟ آیا با سیره پیغمبر اکرم سازگاره؟ اگر ما چنین فرضی رو بپذیریم، بگیم باش پیغمبر اکرم گفت آقا من بعد از من دیگه خودتون انتخاب کنید دیگه، به همون مقدمه‌ای که گفتم، یعنی شما دیگه من که نیستم، خودتون میدونید تو جامعتون، خودتون میدونید و اسلامتون، خودتون میدونید و حکومتتون. اگر ما این فرض رو قبول کنیم، پیغمبر باید امت رو با نظام شورایی و چند و چون اون آشنا میکرد، ولی نکرد. حدود و وظایف براش مشخص میکرد، قوانین براش میذاشت. چرا؟ چون قبل از پیغمبر و بعد از پیغمبر امت اسلامی چنین شیوهی رو در ساختار حکومت تجربه نکرده بود. اگر عده‌ای اومدن گفتن شورا، اونو از کجا آوردن؟ سیره پیغمبر نیاوردن، چون پیغمبر با اصحابش مشورت میکرد ولی خودش تصمیم میگرفت. برای آینده جامعه هم به مردم نگفتش که مثلا در فلان امارت، در فلان قبیله من شورایی کارو برگزار میکنم، بشینید دور هم به یه نتیجه برسید، به یه تصمیم برسید. خب پیغمبر این کارو نکرد، این که واضحه. یکی از دلایلی که پیغمبر این کارو نکرد اینه که خود اونهایی که بر مسند خلافت نشستن و دایره خلافت داشتن، چنین پیشبینی و چنین اقدامی رو از ناحیه پیغمبر بهش استناد نکردن. متوجه عرض من شدیم؟ یعنی پیغمبر اگر شورایی می ساخت یا مردم رو برای حکومت شورایی آماده می کرد، خود ابوبکر و عمر استناد می کردن، گفتن آقا پیغمبر اینجوری کرد، در حالی که این کار نکردن. ابوبکر آمد چیکار کرد؟ ابوبکر آمد نسب کرد. ابوبکر بعد از خودش رو نسب کرد، گفت بعد از من عمر خلیفه است. عمر هم تصریح کرد که چون کسی رو پیدا نمی کنم که شایسته خلافت باشه از نظر من، من به شورا تم میدم. نگفت چون پیغمبر این کارو میکرد. موقع مرگش این جمله مشهور عمر که در منابع اهل سنت مکرر نقل شده، در اسطلغابه ابن اسیر جلد 2 صفحه 383 گفت من اگر یکی از دو نفر رو میافتم، کار رو به این دوتا واگذار میکردم و بهش اعتماد میکردم، یکی سالم مولا حذیفه و یکی ابو عبیده جراح. اگر اینا زنده بودن من کار رو به این دوتا واگذار میکردم، ولی مردن و مجبورم که سالم مولا حذیفه، سالم آزاد شده حذیفه. این نظری هیچ پیوندی با پیغمبر نداره، یک ساخته است در گذر زمان برای توجیه واقعیت موجود در تاریخ اسلام. نه تنها ابوبکر و عمر بهش استناد نکردن، به نظام شورایی مورد اعتماد پیغمبر، در طول تاریخ هم کسی نتونسته بهش استنادی بکنه. نکته بعدی، اگر پیغمبر چنین قصدی داشت، یعنی قصد داشت که تدبیر امت رو خودشون واگذار کنه به بزرگان صحابه، به بزرگان مهاجر و انصار، خب باید این مرجعیت فکری و سیاسی رو در صحابه خودش ایجاد میکرد، اونها رو آماده میکرد. ضمن این که پیغمبر داره آماده میکنه، جامعه رو داره هدایت میکنه، مردم رو ارشاد میکنه، این اصحاب، این آدما برای این روزها تربیت نشدن. فعالیت فاعل هست، پیغمبر قابلیت قابل نیست، اینا تربیت نشدن. یعنی اصحاب اون پیغمبری که دینش رو زمان شمول معرفی کرد، جهان شمول معرفی کرد، از یک جایگاه اینجوری برخوردار بودن در فرهنگ و دانش که بیان یه بار سنگینی مثل اداره جامعه اسلامی رو به عهده بگیرن. این سوال خیلی جدیه. یکی از پژوهشگران معاصر به نام مروان خلیفات یک پژوهشی داره در مورد همین سوال که من مطرح کردم و رفته در متون حدیثی و تاریخی در فصل سوم از باب دوم کتابش نتیجه گیری میکنه کل مطالعاتش رو. میگه صحابه خیلی کم سوال میکردن، اون چیزی که میشنیدن رو کمتر روایت میکردن. اونا همون هایین که به منع و تدوین حدیث همت گماشتند، گفتن حدیث ننویسیم. خودشون تصریح کردن که ما اینقدر دل مشغولی داشتیم، گشت و گذار در بازارها و خلاصه مشغولیت های دنیا، که اصلا وقت فراگیری سنت و حقایق سنت رو نداشتیم. که این روایت در صحیح بخاری هم هست در جلد 6 صفحه 2676. در نقل ها اشتباه میکردن صحابه. یعنی میخواد بگه که آقا شما میگید که پیغمبر صحابه خودشو آماده کرده بود، نمیتونید بگید، چون صحابه وضعشون این بود، عموم صحابه وضعشون این بود. آقا این به معنی نیست که پیغمبر اکرم در انجام وظایف خودش کوتاهی کرده، نه، پیغمبر این مردم رو از کجا به همینجا رسونده، از کجا به کجا رسونده اینا رو. اینا همون آدمایی هستند که دختر زنده به گور میکردن، همون آدمایی هستند که هرچی گیرشون میومد میخوردن، این همون آدمایی هستند که ازدواجشون وجه شرعی نداشت، نظامات اجتماعیشون قاطی‌پاتی بود، اینا همونان. ولی آدمایی که میگن آقا اینجوری بشینن جلوی پیغمبر هی بنویسن، هی سوال کنن، هی مشتاق باشن، مگه زمان ائمه اینجوری بوده؟ زمان ائمه که سالها گذشته، اسلام زمان ائمه هم قطعا اینجوری نبوده، چون حکومت دست ائمه نبوده، چون یاران خالص ائمه کم بودن. امام صادق علیه السلام وقتی در مدینه درس میداد، مشهور است که عده‌ای در خونه های روبرو پاهاشون آویزون بود از پشت بام، نشسته بودن که صدای امام صادق رو بشنون. حالا بعضی ها میگن 12,000 شاگرد، بعضی ها میگن 4,000 شاگرد. بعد امام صادق علیه السلام میفهمند که من در مدینه غریبم. پس اینا این شاگرده چیه؟ یار وفادار کجاست؟ یکی دو تا، مگه زراره چند تاست؟ ابو بصیر چند تاست؟ محمد ابن مسلم چند تاست؟ برید ابن معاویه اجلی چند تاست؟ ایشون میگه که اینها در نقلها اشتباه میکردن، گاهی میمدن بخش از حدیث رو نقل میکردن، بقیه سخن دیگران رو به پیغمبر نسبت میدادن. خیلی موقع اون چیزی که یاد گرفته بودن رو فراموش میکردن. خودشون هم به این رو تصریح کردن صحابه. گاهی به خطا و اشتباه پاسخ میدادن، با تذکر دیگران حق رو مثلا حکم میدادن، امیر رو میمون یادم نبود، ببخش، ممنون که گفتی بیم، لولا علی مثلا لحلکف. برخی از صحابه به تصریح قرآن منافق شدن. اینا صحابه پیغمبر بودن، اینا سابقه داشتن در اسلام، اینا جنگیده بودن بعضیشون. برخیشون که اصلا کلا مرتد شدن، حالا یه ده منافق، یه ده اصلا کلا مرتد شدن. خود پیغمبر روایتی داره که صحیحین نقل کردن، اهل سنت نقل کردن، که پیغمبر فرمود برخی از اینا هیزم جهنم هستند. با همه اینا میشه تصور کرد که پیغمبر مرجعیت فکری و سیاسی رو برای این آدم‌ها قائل، تفسیر کتاب آسمانی رو به عهده اینا بگذاره، تفسیر کلام خودش رو، اداره جامعه رو، اونم با این طول و عرضی که من جلسه قبل وقتی امثال سبعه رو معرفی کردم و محدوده حکومت اسلامی که شما حجاز و عراق و برید تا فلسطین و شامات بزرگ و اردن و بیایید سمت چه میدونم شمال عراق و برید سمت آذربایجان و تا ماوراء اون نهر رو بیایید پایین تا سیستان و از جنوب ایران بره به بحرین و سیستان و بعد بره بصره و بعد بره شمال شاخ آفریقا و بگه این آدم ها با این وضعشون بشن مرجع فکری و سیاسی مردم. این نکته هم وجود داره، این واگذار کردن امور امت به نخبگان، مرجع قرار دادن صحابه، اینم یادتون باشه که این در صدر اسلام نبوده ها. یعنی یک قاعده ای نبوده که بر اساس اون رفتاری شکل بگیره، رفتاری شکل گرفته اومدن بر اساس اون قاعده ساختن. یعنی خلفا کارایی کردن، اینا اومدن در طول تاریخ توجیه کردن، گفتن اینجوری بگیم، بگیم مثلا پیغمبر امور رو واگذار کرد به امت، که هیچ ریشه ای در متون باقی مونده از پیغمبر اکرم نداره. این فرض هم بی اعتبار. فرض سوم که اینجا دیگه بحث حساسه، که ما قائل بشویم به این که پیغمبر برای سرنوشت جامعه بعد از خودش تعیین خلافت و ولایت رو با مصداقش انجام داد، خب یه دار باید بتونیم اثبات کنیم. ما معتقد میتوانیم اینو اثبات کنیم، از منابع اهل سنت هم میتوانیم اثبات کنیم، نه از منابع خودمون که ما حرف بزنیم یا نه آقا ما اینو قبول نداریم. از منابع خود برادران اهل سنت این قابل اثبات که پیغمبر با تمام حساسیت آینده امت رو روشن کرده، امام بعد از خودش رو تعیین کرده و پیغمبر به نص الهی این کارو کرده. الان شما مراجعه بفرمایید کتاب شریف الکافی باب الحجه، ما بابی داریم به نام باب و نص و الاشاره علی امامت علی ابن ابی طالب، علی امامت حسن ابن علی، بارها من به این استناد کردم، نصوصی که راجع به امامت فلان امام رسیده، یعنی از جانب خدای متعال نصب شده، پیغمبر وظیفه ابلاغ داره. جریان غدیر، ماجرای غدیر، متن خطبه غدیر همش تسریع و تأکیدیه برای اینکه پیغمبر بارها اعلام کرد که امیرالمؤمنین علی علیه السلام ولی و امام و خلیفه بعد از خودش. خب علی علیه السلام از اولین روزهای زندگی پیغمبر با پیغمبر همراه بوده، یعنی کسی نمیتونه بگه آقا اینشون از کجا یهو پیدا شد، که یه عده بگن آقا ما سابقه‌مون بیشتره، سابقه‌اش هم از همه بیشتره، جمع همه فضائل و مناقب در این زمینه هم همینجور. اون خطبه عرض کنم خدمت شما که معروف امیرالمؤمنین رو من برای شما خوندم، بخشی از خطبه قاصعه رو ترم گذشته و تکرار نمی کنم، که من از بچگی با پیغمبر بودم، پیغمبر من رو در دامان خودش می نشوند، پیغمبر لقمه رو می جوید در دهان من می گذاشت، تا زمانی که پیغمبر بهش وحی نازل شد و من امیرالمومنین فرمود که من نور وحی و رسالت رو دیدم، استشمام کردم بوی نبوت رو، صدای ناله شیطان رو شنیدم تا آخر. خب یه نکته‌ای وجود داره قبل از اینکه ما وارد جریان غدیر بشیم، برای اینکه همه این حرفا رو بزنیم که اثبات کنیم پیغمبر در زمان حیات خودش برای سرنوشت جامعه بعد از خودش نگران بود و بزرگترین دلمشغولی پیغمبرم همین بود. بزرگترین مسئله برای پیغمبر و دلمشغولی حضرت امامت و رهبری بعد از خودش بود. اگر بخوایم این کارو بکنیم قبل از اینکه به غدیر برسیم، باید نشون بدیم که پیغمبر نه یک بار، نه ده ها بار، به هر مناسبتی، به اشاره، به صراحت، به حق خلافت و خلافت حق علی علیه السلام اشاره کرده، ترسیم کرده وضعیت رو برای مردم برای آینده، که دیگه اوجش و قلش میشه غدیر. ای محب امیرالمؤمنین، ای بچه شیعه، برای اثبات حقانیت اهل بیت، این حرف خیلی برای یه سنگینه، منم این حرفی که میزنم تبعات داره، به جای مانور دادن بر روی سقیفه، ما باید بر روی قدیر مانور بدیم، چون قدیر دعوا نداره، کسی نمیتونه قدیر رو انکار کنه، مثل آفتاب روشن، اینقدر در منابع اهل سنت صراحت در مورد قدیر هست؟ بله، ما سقیفه رو، جریانات سقیفه رو سر جای خودش بحث میکنیم مفصل، ولی اونی که نقطه اصلی اتکابت باشه قدیره نه سقیفه. قدیر خیلی راحت تره اثباتش، دعوام درست نمیکنه، چون اگه بخوان دعوا کنن باید کتاب خودشون بریزن دور. علامه امینی در القدیر این کارو کرده. خب ما چون حالا من وارد بحث میشم ولی همشو امروز که مسلما تو این وقت فرصت نمیکنم، بر پایه اسناد و مدارک پر استناد متون حدیثی و تاریخی و تفسیری فریقین اهل سنت و شیعه، ما از نخستین روزهای رسالت پیغمبر باید تأکیدات پیغمبر رو مرور کنیم که بعداً در یک جای دیگری به اینا مجدداً با یه نگاه دیگری خواهیم پرداخت تا برسیم به نقطه اوجش که قدیره. مهمترین تلاش‌ها و کوشش‌های پیغمبر در دوران حیاتشون برای امامت و رهبری بعد از خودشون، یک حدیث روز در واقع انذار، یعنی حدیث یوم الدار، حدیث روز هشدار، اون حدیث معروفی که ما قبلا در بحثامون ابتدای بحث در مورد نقش امیرالمومنین بحث کردیم، در هنگام نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین، خیشان نزدیک خودت رو هشدار بده، وقتی پیغمبر مأمور شدن خیشان خودشون رو به اسلام دعوت بکنن، همه رو جمع کردن، فرمودن فایکم، با اون طول و تفصیلی که من مفصل یادتون میاد دیگه ترم گذشته من بحث کردم، فرمودن فایکم یواظرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، کدام یک از شما هست که من رو بر این کار یاری بده، کیست مرا یاری کند تا بشود برادر من، وصی من، جانشین من در بین شما؟ که تنها کسی که پاسخ مثبت داد در هر سه وعده امیرالمؤمنین بود و پیغمبر فرمود ان هازا، این با اشاره ان هازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، این برادر و وصی و جانشین من در بین شماست، فاسمعوا له و اطیعوا. کی داره پیغمبر اینو میگه؟ روز اولی که میخواد دعوتش رو علنی کنه، اونم با خیشاوندان خودش، هنوز مردم جامعه مطلع نیستن از رسالت پیغمبر. از اون موقع پیغمبر داره برای بعد از خودش فکر میکنه. اینقدر از این روایت نقل‌های مختلف و متعدد آمده که هیچ تردیدی رو بر جا نمیگذاره. علمای اهل سنت مثل اسکافی که معتزلی هم هست، این حدیث رو حدیث صحیح میدونن و علمای دیگه اهل سنت مثل شهاب الدین خفاجی در شرح الشفا به تعریف حقوق المصطفى، قاضی ایاز در نسیم الریاض، متقی هندی، همه اینا بر صحت این حدیث تصریح کردن. خود طبری هم که یادتون میاد من گفتم، طبری در تاریخ خودش این جریان رو نقل کرده، گفته پیغمبر گفت چه کسی فایکم یواظرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، چون دروغگو کم حافظ است، خودش تو کتاب تفسیر خودش گفت پیغمبر گفت فایکم یواظرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و کذا و کذا. کی داداش من میشه و چیزهای دیگه گفت پیغمبر و کذا و کذا و یه چیزهای دیگه گفت، یعنی خودش در تاریخ روایت خودش رو نقل کرده، در تاریخ طبری، تاریخ الامم و الملوک و الرسل، در تفسیر خودش، یعنی در تفسیر جامع البیان فی تفسیر آی القرآن، وقتی حادثه رو نقل کرده به تحریف متنش دست زده. این مظلومیت امیرالمؤمنین، این دستهای آلوده‌ای که تاریخ رو تغییر دادن به خاطر اینکه حقیقت خودش رو نشون نده. مورد دوم رو هم عرض میکنم، یکی دیگر از تلاش‌های پیغمبر، احادیث وصایت. احادیث وصایت، نه یک حدیث، که پیغمبر در موارد متعدد و مناسبت‌های مختلف وصایت رو برای علی علیه السلام رقم زده و تصریح کرده و فرموده ان لکل نبی وصیا و وارثا، اینا هم گفته که یه بعدن نیام بگن که ای پیغمبر ارث به جا نمیگذاره، که دخترش بگه چطور و ورثه سلیمان داوود. سلیمان از داوود ارث برد یا داوود از سلیمان؟ و ورثه سلیمان و داووده. ها چجوری آیه؟ سلیمان پسر داووده یا داوود پسر سلیمان؟ سلیمان پسر داووده، که حضرت زهرا سلام الله علیها استناد کرد که چطور سلیمان از پدرش ارث میبره، من ارث نمیبرم. پیغمبر در زمان حیاتش هم تأکید کرد که علی هم وصی منه هم وارث منه، که من در بخش سوم به احادیث وراثت اشاره میکنم. ان لکل نبی وصی و وارثی و ان علی وصی و وارثی، دیگه تأکید از این بالاتر؟ یعنی پیغمبر یه جوری راجع به وصی بودن امیرالمؤمنین تأکید کرده که وصی اصلا فقط راجع به علی علیه السلام به کار می‌رفته، یک وصف بدون ابهام بوده. در صدر اسلام وقتی میگن وصی، مسلمی می‌فهمیدن یعنی علی. در زمان بنی امیه چقدر سعی کردن که این عنوان رو از امیرالمؤمنین بگیرن، چقدر حدیث جعل کردن تا این تعبیر رو ساختگی جلوه بدن، که شما در جلد 1 معالم المدرستین در بحث از احادیث وصایت این مطلب رو خوندید، یادتون هست دیگه؟ انشاءالله. خب با این انشاءالله من به نتیجه رسیدم که دیگه کلاس الان وقتش تمومه. بله بخونید. این روایت من در اصول کافی دیدم، در باب الحجم هست. ببینید منظور این روایت اینه که انبیا علیهم السلام ارث حقیقیشان مال و منال دنیا نیست. این که میگه درهمن و دینار، پیغمبر میگه پول فقط به جا نمیذاره، که آقا این چون پیغمبر سلطان نیست، پیغمبر سلطان هست روی سر ماست، پیغمبر پادشاه نیست، پیغمبر طبقه بورژوازی نیست، پیغمبر پیغمبره. اون چیزی که به جا میذاره علم تقواست. خب با همین حدیث هم میشه اهل سنت منکوب کرد. باشه پیغمبر فدک به جا نذاشت، ولی وصی که به جا گذاشت، درسته؟ پیغمبر علم خودش رو که در یک نفر به جا گذاشت، چرا اون نمیپذیرید؟ که اینم که میگه پیغمبران درهم و دینار بر جا نمیگذارن، این با فدک باز منافاتی نداره. پیغمبر فدک رو بخشیده به دخترش، که انشالله در جریان فدک، که یعنی ما بعداً یکی از بحث‌های جدیمون در سیر تاریخی حیات امیرالمؤمنین گره می‌خوره با بحث‌های مربوط به حضرت زهرا، یعنی در واقع ما بحث حضرت زهرا رو در دل بحث از امیرالمؤمنین اونجا می‌گیم. یک کتابی داره جناب آقای سید محمد رضا حسینی جلالی، از سقیفه و فدک، خیلی کتاب خوبیه تو این زمینه و علاج این موضوع هم بحث شده. صلی الله علی محمد و آل طاهر.